سلام، نوی صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. سارنوالان بخش جرایم جنگی در محکمه بین المللی جزایی در هاگ هلند از قاضی های این محکمه خواستند که فوراً در مورد درخواستشان برای از سرگیری تحقیقات درباره جنایات در افغانستان فیصله کنند و هشدار دادند که جرایم در افغانستان همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این را اسناد محکمه نشان می دهد. حکومت قبلی افغانستان در ماه مارچ 2020 از محکمه بین المللی جزایی خواسته بود که تحقیقاتش را در این مورد به تعویق بیندازد، زیرا گفته بود که خودش در باره ادعای جرایم جنگی تحقیق می کند. رویترز نوشته که تحقیقات 2 سال به تعویق انداخته شده است. با گزارش رویترز در اسنادی که این هفته در وبسایت محکمه منتشر و تاریخ 26 آگست در آن درج شده آمده است که سارنوال کریم خان تاکید کرده است که درخواست افغانستان برای به تعویق انداختن تحقیقات باید رد شود، زیرا به گفته او مقامات در افغانستان برای تامین عدالت در محاکم این کشور تلاش نمی کنند. تا نوز مقامات حکومت طالبان در این مورد به گونه رسمی تبصره نکردند، اما پیش از این از شفافیت کامل در کار محاکم سخن گفتند. ناتو گفته است که یک خانواده 8 نفری افغان که با این پیمان کار کرده بود مقدونیه شمالی را به قصد ایالات متحده ترک کرده. بر اساس خبرنامه منتشر شده در وبسایت ناتو، حکومت مقدونیه شمالی و اداره هلال احمر برای این خانواده سرپناه، مراقبت صحی و زمینه کسب آموزش فراهم کردند. در ادامه گفته شده که حدود 2000 افغانی که در جریان حضور 20 ساله ناتو در افغانستان با این پیمان کار کرده بودند، همراه با خانواده هایشان در ماه آگست 2021 از افغانستان منتقل شدند. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی کرکت که در رقابت های جام آسیا به مرحله 4 تیم برتر راه یافته برای 3 مسابقه پیشرو آمادگی دارد. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت
مورال بازیکنان خیلی بالاست. قابل یادآوری است که تیم ما موفق شد که به مرحله بالا را پیدا کنه و در مرحله بعدی مسابقات جام آسیایی افغانستان 3 مسابقه دیگر نیز انجام خواهد داد.
افغانستان در گروه خودش در هر 2 مسابقه برنده شده، یعنی بنگلادش و سریلانکا را شکست داده. قرار است که امروز بنگلادش و سریلانکا به میدان برمند و برنده این بازی به روز شنبه با افغانستان مسابقه خواهد کرد. افراد مسلح ناشناس بر 2 ملا امام مسجد در شهر قم ایران حمله کردند. این تازه ترین مورد از عملات بر روحانیون در سر تا سر ایران می باشد. خبرگزاری اهواز گزارش داده که 2 مرد جوان بدون هیچ دلیل با لوله آهنی حمله کردند. یکی از آنها بستری شده. گزارش ها در مورد عملات بر روحانیون در ماهای اخیر در بخش های مختلف ایران افزایش یافته است. و جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید که تمامی 27 عضو این اتحادیه روی به تعلیق آوردن موافقت نامه با روسیه توافق کردند که گرفتن ویزای توریستی به روس‌ها را آسان می کند. این اقدام اتحادیه اروپا یک تحریم بر مسکو به خاطر تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین خوانده شده. بورل این فیصله را دیروز در 2 روز نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک گفت. کیف خواسته است که اتحادیه اروپا بجز از مخالفان سیاسی حکومت روسیه صدور ویزه و دیگر روزها را منع کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه میشنوید. نگرانی عمیق برنامه جهانی غذا در مورد وضعیت بشری در افغانستان. سخنگوی این سازمان چی میگوید؟
یک نون آخرین ارقامی که ما داریم در حدود 19 میلیون نفر که تقریبا نصف نفوس افغانستان را تشکیل میدهد، اینها بعدا مسئولیت غذایی مواجه هستند.
یک مسئول WFP در غرب افغانستان گفته که در یک ماه گذشته شمار کسانی که کمک های بشری را دریافت می کنند از 18 میلیون به 10 میلیون کاهش یافته. مردم از وضعیتشان شکایت دارند.
وقتی که یک نفر 6 نفر فامیل باشه، کارگر خانه خور از دست بده، از هر لحاظ فقر اقتصادی دامنگیر آدم میشه.
در ادامه از باشنده های کاپیسا به شما میگوییم که گفتند سیلاب های اخیر دار و ندار زندگیشان را با خود برده.
این سیلابا برای مردم خیلی خسارت وارد کرده، تا 90% از نگاه زمین و باغ و سربند جویا حیوانات مردم خیلی متضرر شده.
در پاکستان مقامات در مورد کمبود مواد غذایی و شیوع بیماری های ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در این کشور ابراز نگرانی کردن. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
پدر اولادام بیکار است، اولادام خورده است، من ایران ماندم، در کجا برم نان خوردن ندارم. ما امکانات از این نداریم که از بازار کیلو گاز بخریم.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری، دو برنامه هفتواره که در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شما که همین اکنون با رادیو آزادی پیوستین. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید می گویم. میرحمت صوفی در بخش تخنیک با ما همکاری می کنه. برنامه جهانی غذا یا WFP بار دیگر نگرانیش را در مورد وضعیت بشری در افغانستان ابراز کرده و گفته که در حال حاضر حدود 19 میلیون نفر با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. این در حال است که به گفته WFP به روز چهارشنبه معمولی بزرگ کمک های اولیه از سوی قزاقستان در بندر ترمز به سازمان ملل متحد تسلیم شد. شکفر احمدی جزئیات داره.
برنامه جهانی غذا WFP وضعیت بشری افغانستان را نگران کننده می داند و بر ادامه حمایت کشورها از مردم نیازمند در این کشور تاکید می کند. وحید الله امانی سخنگوی WFP دیشب بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
WFP یا پروگرام غذای جهان در افغانستان نگران وضعیت بشری است. همین اکنون آخرین ارقامی که ما داریم در حدود 19 میلیون نفر که تقریبا نصف نفوس افغانستان را تشکیل میدهند، اینا با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند و با کمک‌های مواد غذایی نیاز دارند.
آقای امانی افزود که WFP از آغاز سال 1401 تا کنون به بیش از 21 میلیون تن در افغانستان کمک های غذایی رسانده است. او در ادامه افزود:
تلاش ما ایست که کمک ها را در ماه بعدی که زمستان در است بیشتر بسازیم، به خصوص توجه بیشتر ما سر مناطق دوردستی است که راه محصولاتشان بسته میشن و پیش از اینکه اولین برباری راه محصولاتشان بسته شود، ما بتونیم با اندازه کافی مواد تو اونجا ذخیره بکنیم تا در طول زمستان مردمی که در اون مناطقی هستن از نگاه مواد غذایی تا اندازه کمک شده باشن و با کمبود شدید مواد غذایی مواجه نشون.
WFP چهارشنبه با نشر اعلامیه ضمن اعلام کمک‌های قزاقستان به افغانستان گفت که مردم در سراسر افغانستان شدیداً به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. به گفته برنامه جهانی غذا، کمک‌های قزاقستان شامل خیمه، تخت، توشک و کمپل، البسه، ظروف، روغن، برنج و شیر می‌شود. در اعلامیه به نقل از بختیار سرنبایف شارژ دافیر سفارت قزاقستان در افغانستان آمده است که هدفشان آن است تا از رسیدگی بشر دوستانه سازمان ملل متحد به خانواده های زیان دیده در زلزله ویرانگر ماه جون در افغانستان، سیلاب های اخیر و دیگر افراد نیازمند حمایت شود. در اعلامیه به نقل از رامز الکبروف معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان آمده است که سال گذشته برای مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران بسیار دشوار بود. او افزوده که نیازمندی های بشری به سطح بی سابقه اش رسیده است و به گفته او بیش از نیم جمعیت افغانستان برای نجات یافتن به کمک نیاز دارند. با گذشت یک سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. این در حال است که بر اساس گزارش ها به شمار افراد بیکار در افغانستان افزوده شده و فقر و تنگ دستی مردم هم به اوجش رسیده است.
در این حال یک مسئول محلی برنامه غذای جهان در غرب افغانستان گفته که از یک ماه شمار کسانی که کمک های بشری را دریافت می کنند از 18 میلیون به 10 میلیون تن کاهش یافته. در این حال شمار از خانواده های نادار افغان هشدار دادند که اگر کمک های جهانی نباشد به علت گرسنگی کودکانشان تلف خواهند شد. شاپور صابر جزئیات دارد.
وقتی که یک نفر 6 نفر فامیل باشه کارگر خانه خور از دست بده، از هر لحاظ فقر اقتصادی دامنگیر آدم بشه.
شیرینگل یگانه نان آور خانواده چهار نفری مانند چند میلیون افغان فعلا به کمک سازمان ملل متحد وابسته است. از 2 سال پیش پس از کشته شدن شوهرش از سوی دزدان در شهر هرات، او بار مسئولیت خانوادهش را به تنهایی بردوش می کشد. او نزدیک به 5 ماه می شود که ماهانه از برنامه جهانی غذا در شهر هرات مواد غذایی مثل آرد، روغن، نخود و نمک دریافت می کند. شیرینگل به رادیو آزادی می گوید که این کمک ها جان او و فرزندانش را نجات داده است.
قبل از اینکه کارت هم اول نشده بود ما خیلی شب هار گشنه مانده تفلان و گریه کرده، ولی مشکلات خیلی به سر ما سخت شده و حال اینا تا حدی میتونه مشکلات مرحل بکنه. برای ما تقریبا این دوری 5 ماه که صورت نگره، همین 4 ماه میشه 5 ماه میشه که ما یک کم دلجم هستیم از این.
تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال، شیرینگل در ریاست انکشاف دهات هرات به عنوان صفاکار کار میکرد، اما بیشتر از 1 سال میشود که به دنبال وضع ممانعت طالبان بیکار شده است. عبدالقدیر آسیمی مسئول برنامه جهانی غذا در حوزه غرب افغانستان است. او میگوید که از 1 ماه شمار افراد نادار زیر پوشش کمک های جانی در افغانستان به علت کمبود منابع از 18 میلیون تن به 10 میلیون کاهش یافته است. او امیدوار است که در فصل سرما میزان کمک های جهانی دوباره افزایش یابد.
از حدود ماه جدی به این طرف تا اوایل سرطان ما به قریب 2.5 میلیون نفر هر ماه در حوزه غرب کمک کردیم. فعلا از ماه اسد به این طرف احتمالاً برای 1 یا 2 ماه آینده به دلیل کمبود منابعی که به دست WFP میرسه ما ایر کم کردیم به حدود 1.5 میلیون نفر در هر ماه.
کاهش کمک های جانی در حوزه شکننده فیلی برای افغانستان زیر حاکمیت طالبان فاجعه بار گفته می شود. سید اشرف سادات یکی از مسئولان پیشین شبکه نادهای مدنی در هرات که اکنون در سویدن به سر می برد به این باور است که دامنه فقر و گرسنگی در افغانستان روز به روز گسترده می شود و بیشتر افغانها نیازمند کمک های بشری جامعه جهانی هستند. او به رادیو آزادی می گوید
در 1 سال گذشته دامنه فقر در افغانستان به شدت گسترش پیدا کرده و امروز مجموعه کلانی از مردم افغانستان نیازمند خدمات رسانی غذایی هستند. ما امیدواریم سازمان ملل متحد رایزنی هدفمندی داشته باشه تا فرصت‌های کمک رسانی برای مردم افغانستان بیشتر بشه، ولی متاسفانه گزارش‌ها می‌رسانه که قرار است مجموعه کمتری از این پس تحت پوشش کمک‌ها قرار بگیرن که این برای شرایط فعلی افغانستان می‌تونه به شدت فاجعه‌بار باشه.
کمک‌های بشری جهانی به افغانستان در حال کاهش یافته است که اخیراً مری آلن رئیس برنامه جهانی غذا گفته است که اوضاع اقتصادی در افغانستان در حال بدتر شدن است. او همچنان گفته است که 6 میلیون افغان در 1 قدمی قحطی قرار دارند و توان پیدا کردن 1 وقت غذا در روز را ندارند. پیش از این دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته است در حال حاضر نزدیک به 25 میلیون تن در افغانستان در فقر زندگی می‌کنند. هنوز مشخص نیست که در فصل زمستان که نیازمندی به کمک‌های بشری جامعه جهانی بیشتر می‌شود این کمک‌ها افزایش خواهد یافت یا خیر. اما آنچه که مشخص است این است که بسیاری از مردم عادی مثل شیرینگل در افغانستان تحت کنترل طالبان پیش از پیش محتاج کمک خارجی هستند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شما را از پناهجویان افغان که میگویند اخیراً از ترکیه و ایران به افغانستان برگشتانده شدند، رفتار نیروهای امنیتی ایران و ترکیه با خودشان را خلاف اصول حقوق بشری میدانند. پس از آن که طالبان بیش از 1 سال پیش بر افغانستان دوباره حاکم شدند، شمار از افغان‌ها تلاش کردند که از راه ترکیه و ایران به اروپا و امریکا بروند. سردار ولی آریوبی شهروند افغانستان میگوید که پس از گذشتاندن شرایط پرمشقت زندان در ترکیه، ماه گذشته افغانستان برگشتانده شد. او دیروز برای رادیو آزادی گفت:
تقریبا دو میاشت ما در ایران و ترکیه په مرز کې تیر کړل.
تقریبا دو ماه را در مرز ایران و ترکیه گذراندم. در این مدت چیزهایی را دیدم که قابل گفتن نیست. در یک خوابگاه بودیم. کسانی که کوشش میکردند که گروهی بروند از سوی نیروهای ترکیه لتکوب میشدند. کسی پایش شکسته بود، کسی دستش و کسی هم دندانش، کسی چشمش آسیب دیده بود. یک روز به چنگ گزمه افتادیم، زیاد برف هم باریده بود. به حد لطکوب کردن که کسی دهانش خون‌آلود بود و کسی هم چشمش آسیب دیده بود. عکس هایش را دارم، خیلی بد رفتاری کردن، تمام برف با خون افغانها رنگین شده بود.
سازمان عفو بین الملل دیروز در گزارش گفت که نیروهای مرزی ترکیه و ایران در بخش‌های مرزی آن کشورها بر پناهجویان افغان شلیک می‌کنند. در گزارش این سازمان گفته شده که در یک سال گذشته نیروهای ایرانی 11 پناهجوی افغان و نیروهای ترکی 3 پناهجوی افغان را با شلیک گلوله کشتند. رادیو آزادی. به حال میشنوید که مقامات پاکستان در مورد کمبود مواد غذایی و شیوع بیماری‌های ناشی از سرازیر شدن سیلاب‌ها در این کشور ابراز نگرانی کردند. جعفر احمدی جزئیات می‌دهد.
سیلاب‌ها در پاکستان از میانه ماه جون به این سو ادامه دارد و به جان دادن بیش از 1100 تن انجامیده است. حدود 1 میلیون خانه تخریب یا ویران شده و ده ها میلیون تن هم زیان دیدند. سازمان ملل متحد خواهان کمک اضطراری 160 میلیون دلاری به پاکستان شده تا از آن برای رسیدگی به زیانهای سیلابهای مرگبار استفاده شود. روند انتقال مردم از محلات زیان دیده عمدتاً کند شده است، اما اداره ملی رسیدگی بر رویدادهای طبیعی پاکستان گفته که نزدیک 500,000 تن در کشور با جمعیت 220 میلیونی بیجا شدند و در کمپ‌ها بسر می‌برند. کامران بنگاش، یک سخنگوی حکومت در ایالت خیبر پختونخوا، به خبرگزاری از سوشتد پرس گفته است که از شیوع بیماری‌های ناشی از سیلاب در مناطق سیلاب زده بیم دارند. سازمان جهانی صحت مقامات را در بخش معالجه افراد زخمی شده در جریان باران و سیل یاری می رساند. پالیتا ماهیپا، نماینده این سازمان در پاکستان، گفته که کسب اطمینان در مورد دسترسی سریع مردم در مناطق سیلاب زده به خدمات صحی، تقویت و گسترش نظارت بر بیماری، کنترل و جلوگیری از شیوع آن و ایجاد هماهنگی صحی اولویت‌های کلیدیشان است. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، کسانی که از خطر سیلاب جان به سلامت بردند، اکثراً زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند و به ادویه و آب آشامیدنی نیاز دارند. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، گفته که کشورش شاهد بدترین سیلاب در تاریخش بوده است. او دیروز گفت که محصولات برنج، میوه و ترکاری نابود شده است. در افغانستان نیز سیلاب‌های اخیر در جاهای مثل شرق، مرکز و جنوب و پیش از آن زلزله ویرانگر با مردم تلفات جانی و خساره‌های مالی هنگفت رسانده است. مردم میگویند که کمک‌های لازم دریافت نکردند.
سیلاب‌های اخیر در افغانستان هم شمار زیادی را متضرر ساخته. تا لحظات دیگر از خسارات وارده سیلاب‌ها در مرکز و 4 ولسوالی کاپیسا به شما می‌گوییم.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پیام‌هایتان تا لحظات دیگر. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در مرکز و 4 ولسوالی کاپیسا، علاوه بر خسارات مالی، 5 تن جان باختند و 7 تن دیگر زخمی شدند. خانواده‌های آسیب دیده شکایت و نگرانی دارند که به وضعیتشان رسیدگی نشده. جزئیات در این گزارش.
خانه و زمین‌های زراعتی فضل خدای 63 ساله به اثر سیلاب اخیر تخریب شده و او حالا با خانواده 13 نفریش به قریه همجوارشون متواری شده است. او در دره غین ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا زندگی میکرد، جایی که از سیلاب بسیار آسیب دیده.
این سیلاب برای مردم خیلی خساره وارد کرده، تا 90% از نگاه زمین و باغ و سربند جویا حیوانات مردم خیلی متضرر شده. اکثر مردم خانه شم چپه شده که از خانه علیم خانه بدوش هستن، ولی این مردم اشد برای کمک نیاز دارن.
مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کاپیسا میگویند که به اثر باران‌های پیهم هفته گذشته سیلاب در ولسوالی‌های تگاب، نجراب، علسای، کوبند و مرکز کاپیسا سرازیر شد که در نتیجه آن 5 تن جان باخته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. برخی از خانواده‌های آسیب دیده به اثر این سیلاب‌ها میگویند که هزاران جریب زمین زراعتی و صدها منزل مسکونی تخریب و نیز صدها خانواده مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. خواجه باسد 32 ساله ساکن روستای لالخیل ولسوالی نجراب از شماری ناسیب دیدگان است. او شکایت دارد که به وضعیتشان توجه نشده.
تا فعلا کمی خساراتی که از طرف سیلاب شده و به مردم هیچ کمکی تا فعلا نشده به مردم، پول نقد نه، لیاف کمپل یا دیگه هیچ کمکی تا فعلا نشده به ما. به همه چیز نیاز داره که یک شخص که خانه رو زندگی میکنه وقتی که ببره یک جان خود کشیده و دیگه کل مالش برده است، از فرش، ظرف، هر چیزی را کلش برده دیگه، کلش بر مردم نیاز داره باید کمک شه براشون.
قطع شدن راه‌های مواصلاتی، نبود امکانات صحی، نبود آب آشامیدنی، نبود مواد اولیه خوراکی و بی‌سرپناهی از مشکلات عمده به شمار می‌رود که خانواده‌های آسیب دیده از آن شکایت و نگرانی دارند. مولوی کریم الله وثیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کاپیسا، در مورد رسیدگی به این خانواده‌ها با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. او می‌پذیرد که با تنهایی توان رسیدگی به مشکل پیش آمده را ندارند.
درباره کمک اگر بگویم بسیار یک ناچیز است. اداره محلی ولایت کاپیسا توانی نداره به تنهایی رسیدگی به مشکلات مردم بکنه، چرا که خسارات و مشکلات ای فراتر بود. منتظر هستیم به مرای موسسات جلسات صورت گرفته، همچنان به مرای مرکز در تماس هستیم. خساراتی که ما اینجا داشتیم تمام آمار و ارقامشان برش گفتیم. منتظر کمک هستیم که کمک بیایه تا که امی مردمی فقیر و بیچاره ما رسیدگی شو برشن.
مردم در ولایت کاپیسا میگویند باریدن پیهم برای چندین روز در فصل تابستان در این ولایت پیشینه ندارد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
چند روز دیگر تا آغاز سال تعلیمی جدید در ولایت‌های گرمسیر افغانستان باقی مانده، صدها دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم در ولایت جنوب غربی فراز حکومت سرپرست طالبان می‌خواهند که در آغاز سال تعلیمی جدید همه مکاتب را برایشان باز کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک دانش آموز دختر آغاز می‌شود.
فعلا در یک حالت روحی خیلی بد قرار دارو که ما صنف 11 را ارتقا داده به صنف 12، ولی بی نتیجه و بی کدام منفعت که به ما هیچ دستاورد نداره. هیچ چیز ما یاد نگرفته به خاطر بسته شدن مکاتب.
کبرای 22 سال زمان صنف 11 را به پایان رسنده بود که در 15 اگست پارسال نظام جمهوریت به دست طالبان سکوت کرد و پس از آن او دیگر اجازه نیافت که به مکتب برود. او به رادیو آزادی گفت که یک سال پس این را در خانه با ناامیدی و آینده نامعلوم سپری کرده و این وضعیت بر روان او تاثیر منفی گذاشته.
و حالا که سال تعلیمی هم رو به آغاز شدن، ما بسیار رنگ میبره که چی خواهی آینده ما چی کار خواهی، آیا مکاتب باز میشه نمیشه، ما از آینده خیلی رنگ میبره.
او از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
خواستم از حکومت فعلی اینه که به تمام مردم، اگه به هر خانوادی که نمیتونه اونا کمک کنه، حداقل به از هر چند خانوادی به ای که اونا رو اشتغال زایی کنه، کار و وظیفه چیز رو از اونا پیدا کنه و به خانما کورسای صنایع دستی و ای چیزا جور کنه و مکاتب رو هم باز کنه.
مریم معلم صنف نهم که از لیسه های دختران در شهر فرا است که با سرنوشت کبرا و صدا دانش آموز و دیگر دختر روبرو است. او به رادیو آزادی گفت که هیچ روزنه و امیدی وجود ندارد که در سال تعلیمی جدید دروازه های مکاتب برای او و دیگر دختران بالاتر صنوف ششم باز شود.
در خانه ما افسرده شدیم، بسیار خشونت ها را دیدیم، خیلی سال بده بود، سال پر از تاریکی بود. از امارات ما خواهشمندیم که امسال مکاتب ما را باز کنه و ما بیشتر دیگه تعامل نمیتونیم بکنیم. و حال یک هفته بیشتر به شروع مکاتب ما نمانده، هر روز اخبار مشاهده میکنیم که شاید یک روز بگویه که مکاتب دخترها باز میشه. هر روز که اخبارم میبینیم اخبار ناامید کننده را میشنویم.
خواسته هو این است
از مقامات بالا ما خواهشمندیم که زودتر مکاتب ما رو باز کنه و به فکر دخترها باشه. ما هم عضو از این جامعه هستیم، نیم پیکر جهان خانما تشکیل میده.
آمنه یک دانش آموز دیگر است که صنف ششم را در حاکمیت طالبان به پایان رسانده، اما برای دوازده میگوید که او نگران آینده اش است.
امیدواری که شروع شه، اگر مثل دخترها دیگه که مکتب ما شروع نشه آینده ما هم خراب میشه. ما خیلی با آینده خو فکر مینیم، مثل دخترها دیگه یک سال از درس عقب مونده، اونا بیچارم یک سال از درس عقب مونده. خاطره ما ماله زودتر مکتب ما بخیر شروع شه. خیلی جای نگران کننده، امیدوار که مکتب ما هم شروع شه. هنوز معلوم نیه مکتب ما شروع میشه اگه نه، بلکه بخیر شروع شه. شما هم خبر که سال تعلیمی هفته دیگه بخیر شروع میشه، هنوز هیچ خبر از مکاتب دخترانی.
مرزی نورزه فعال و کوکوزن در فرابرا دو آزادی گفت که ممکن است که یک هفته دیگر سال تعلیمی جدید در این ولایت آغاز شود، اما تا حال از بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هیچ خبر نیست.
متاسفانه این 15 سنبله مکاتب شروع میشه، ولی از دخترها هیچ معلوم نیست، هیچ خبر نیست که مکاتب دختران باز میشه یا نه. کدام امیدواری تا فعلا وجود نداره و دختران واقعا روح روان اینا بیخی خراب شده، یعنی بیخی افسردگی به پیدا کردن اعتماد به نفس اینا از بین رفته.
او گفت که بسته ماندن مکاتب دختران در فرا باعث ازدواج های اجباری و زیر سن در این ولایت شده است.
ازدواج های زیر سن زیاد اتفاق افتاده، ازدواج های اجباری. یعنی ما خبریم که یک دختر پدری به یک آدم معتاد به دولک افغانی فروخته چون که پیسه نداشته. دیگه آدم دختر 10 ساله خور به 1,180,000,000 تومان فروخته. شما فکر کنین این قسم که بشه، اگه این دیزی دخترها چی میشه، او چی زندگی داشته باشه. همه دخترها، همه فامیلا، خانواده ها متضررن، نامیدن، مایوسن. مشکلات اقتصادی هم زیاد شده رفته.
در هینال مولهی اختر محمد زین، سرپرست ریاست معارف طالبان در فرا، پیام دلگرم کننده به دانش آموزان دختر ندارد. در مورد مکاتب دختران که تا اکنون کدام جزئیات دقیق نداریم و زیاد امیدوار هستیم که شروع شود. پیش از این هم مقامات ارشد طالبان در مورد بازگشایی مکتب‌های دانش آموزان دختر بالاتر صنف ششم وعده‌های مشابه داده‌اند که هنوز عملی نشده است. بیش از یک سال از ایجاد حکومت طالبان می‌گذرد، اما هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد که حکومت فراگیر ایجاد کنند و حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران را رعایت کنند.
پیام‌ها و نظریات شما
رابعه هستم از ولایت جوزجان. یک تن از فامیل های معلولین هستیم. ما در بلاک های رهایشی از آر فامیلی میشینیم. 10 نفر نانوار خانه هستیم. پدر اولادام بیکار است، اولادام خورده است، همه که در خانه است. ما ایران ماندم، در کجا برم؟ نان خوردن ندارم. ما امکانات از ایره نداریم که از بازار 1 کیلو گاز بخریم.
WFP میگه که من کمک تمام مردم افغانستان توضیح کردم. متاسفانه در این ولسوالی که ما هستن در ولایت هرات، یکی از ولسوالی ها زندگی میکنن، بخصوص در یک قریه 450 خانواده یا فامیل زندگی میکنن. از این 450 40 نفر را WFP گرفته بجرا کار داده. خب این 40 نفر هم نگاه کنیم، 40 نفر نکشل کار تر نگاه کنیم، 450 خانواده، هر خانواده 10 نفر 12 نفر یا 8 نفر تعداد خانواده از اینه. WFP فقط نگاه اگه بگم کمک توضیح کردم توضیح کرده، اما خیلی کم، 10% توضیح کرده، 90% اگه مردم زیر فقر و بدبختی هستن. تشکر.
محمد شفیق هستم از ولایت میدان وردک. از حکومت امارت اسلامی میخوام که مواد اولیه را در دست خود بگیره، از جمله برنج و آرد و روغن و که از خودشان وارد بکنه، ولی به دست تجارا هر قسم دلشان میخواین به همون قیمت میفروشن. به مردم بیچاره و فقیر نگاه ندارن، این ظالم هستن اکثریتشون، فقط به منفعت خودشان هستن. از امارت اسلامی، از ذبیح الله مجاهد، از دیگه بزرگان امارت اسلامی، از کارمندان شاربالی میخواهیم که در این بخش کم توجه داشته باشند و نرخ را زیر کنترل خود داشته باشند. در غیر صورت مردم بیچاره چی کار بکنه بیادر؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سارنوالان بخش جرایم جنگی در محکمه بین المللی جزایی در هاگ هلند از قاضی های این محکمه خواستند که فوراً در مورد درخواستشان برای اثرگیری تحقیقات درباره جنایات در افغانستان فیصله کنند و هشدار دادند که جرایم در افغانستان همچنان ادامه دارد. ناتو گفته است که یک خانواده 8 نفری افغان که با این پیمان کار کرده بود مقدونیه شمالی را به قصد ایالات متحده ترک کرده. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت که در رقابت های جام آسیا به مرحله چهارم تیم برتر راه یافته برای 3 مسابقه پیشرو آمادگی کامل دارد. افراد مسلح ناشناس بر 2 ملا امام مسجد در شهر قم ایران حمله کردند. این تازه ترین مورد از حملات بر روحانیون در سرتاسر آن کشور است. و جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که تمامی 27 عضو این اتحادیه روی به تعلیق آوردن موافقت نامه با روسیه توافق کردن که گرفتن ویزه توریستی به روس‌ها را آسان می کند. خبرهای افغانستان و جهان را می توانید در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کنین. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. اکنون 2 برنامه هفتوار آماده نشر است. نخست زن و زندگی و در پایان حقوق اساسی و بشری. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشو متاگ از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی، سلام بر شما. زنان افغان در دوره های مختلف تاریخی، به خصوص در این اواخر که حکومت امارات اسلامی در این کشور روی کار آمده است، از دستیابی و بسیاری از فرصت ها و امکانات محروم شدند. چنانچه از آغاز حاکمیت طالبان تا اکنون، فرمان های زیادی به خاطر محدود کردن فعالیت زنان و دختران در افغانستان منتشر شده است که در نتیجه زندگی بسیاری زنان افغان در تنگنا قرار گرفته است. بحران انسانی و فقر گسترده‌ای که پس از روی کار آمدن طالبان بر افغانستان حاکم شده است، بیشترین آسیب را به زنان و دختران وارد کرده است که سنگین ترین بهای حضور طالبان را زنان و دختران می پردازند. ممنوع شدن دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب، حجاب اجباری و پوشیدن صورت، خانه نشین شدن شمار زیادی از زنان شاغل در دولت و اجازه نداشتن آنها برای سفر بدون محرم از موارد مهم این محدودیت هایند که چالش ها را در برابر زنان بیشتر ساخته است. از سوی دیگر سنت های حاکم در جامعه افغانی و عدم حمایت مردان خانواده در زمینه کاروبار زنان و متکی به خود شدن آنها از لحاظ اقتصادی از چالش های دیگری فراراه زنان در افغانستان است. کاملا همدرد یک تن از زنان متشبس افغان می گوید در پهلوی این که طالبان محدودیت های زیادی را در برابر زنان ایجاد کردند، شماری از خانواده ها هم نمی خواهند که زنان و یا دخترانشان بیرون از خانه بروند و کار کنند.
خانما قبلا در دوره جمهوریت در یکی از شرکت ها در یکی مؤسسات من یک کار میکرد که به اون نفقه خانی خود برآورده میکرد از قلال، اما فعلا متاسفانه که هیچ شرکت، هیچ مغازه، هیچ رستوران خانم درش نیست. بعضی یار ما چشم دید دیدیم، بعضی دوستای خود ما داریم که به خاطرشون پدرشون بردن، به خاطرشون برادرشون برده و فشار سر برادر پدرشون آورده، صرف به خاطر اینکه چپلیشون کم بلند بوده و ماسک نداشته و بس خلاص. اما حال همشون خانه نشین است، ایران به این ماندن که امروز نان خوردن فردا نانشانه کی هم کاری کنه. خانمایی که تحصیل نکرد در رستورانتا گارسونی میکرد، خانمایی که تحصیل نکرد و در هتلای عروسی گارسونی میکرد، قیلال به خانواده خود پیدا میکرد. قوانینی که وضع کرده بسیار تاثیرات منفی بالای خانما گذاشته.
از سوی دیگر بسم الله یک تن از دکانداران شهر نو کابل در رابطه با موثریت کار زنان و مشارکت آنان در کارهای اجتماعی توضیح داده گفت کار زنان در اقتصاد کشور و خانواده هایشان نقش بسزایی دارد که به نظر وی باید این زنان حمایت های خانواده و دولت را در قبال داشته باشند.
نیم کشور خانم است، فلازا خانم ها باید کار کنند. خانم ها باید برالاوی از این که اگر در کار هم هستند فکرشان بی باشه به تجارت ها فکر کنند. مثلا ببینین خانم ها از مردا که میفهمه که چی در بازار رونق داره که آدم چی کار کنه، چی تجارت کنه. در دیگه کشور رو سعی کنین از چهار سه سیش خانم ها تجارت میکنه. در کشور ما خانم ها را تا نیمانن که بیرو بره، چی پدر، چی بیادر، چی همسایه، چی حکومت، چی نظام، فقط شرایط امگی خانم ها را نیمانه، حتی شوارش نیمانه خانمش بیرو بره. امروز ببینی که در دیگه کشورها که پیشرفت و ترقی است، همین بازار آزاد است، همین خانم ها تجارت میکنن، دکانداری میکنن، درایوری میکنن، پیلوتی میکنن. حکومت اینا را امایه کنن، امایه مالی کنن، امنیتشان بگیره، چون حکومت مالیه میگیره، تکس میگیره. وقتی که مالیه را میگیره شرایطشان برای از یا آماده بسازه، نه تنها دولت اینا را امایه کنن، شوهرشان، برادرایشان، پدرشان، اقوامشان باید یه حمایت کنه که خوارجان تو میری تجارت میکنی یا کار میکنی، هر مشکل باشه ما کتی تستیم و هم مورال بگیره، هم ما افتخار به خود شوه، هم به خانوادهش.
شماری از زنان تجارت پیشه دیگر میگن که پس از سقوط حکومت پیشین بسیاری از تجارت های آنان ورشکسته و تعداد زیادی از زنان بیکار شدند که اکنون آنان از امارات اسلامی میخوان تا در حل مشکلات کاریشان توجه صورت گیرد. سعیده غزنیوال یکی از زنان تجارت پیشه و مسئول غزنیوال فیشن در کابل میگوید که وی نزدیک به 4 سال می شود که در دوخت دوز لباس های افغانی، تهیه انواع زیورات و بعضی صنایع دستی دیگر مصروف کار است. خانم غزنیوال افزود باید فابریکه ها فعال و برای خانم ها پروژه داده شود تا آنان بتوانند دوش به دوش برادرانشان کار کنند. مصاحبه ای را در مورد کاروبار خانم غزنیوال و اینکه خواست وی به خاطر رشد و پیشرفت تجارت زنان در افغانستان چیست انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم غزنیوال در آغاز سخنانش درباره اینکه او از چه زمانی دست به کاروبار تجارت زده است توضیح داده می گوید:
ما در اوایل سال 2019 که صنف 12 بودم آنلاین فروشات میکردم و بعد از اون من در کوچنتیک فروشی یک دکان گرفتم که متاسفانه نظام سقوط کرد و بعد از تولات دکان ما هم سقوط کرد و خوشبختانه تقریبا یک دو هفته میشه که ما در مرکز تجارتی زنان تجارت پیشه در شهر نو دو تا دکان گرفتیم و از اینجا فعالیت میکنم و محصولات خود به فروش میرسونم. تولیدات ما عبارت از لباس های افغانی، زیورات، سرپتلونی ها، حجاب ها و غیره می باشه که همین لباس های افغانی ما که مواد خام ما از قریجات می گیریم که خانمایی که مثلا در قریه و دده ها یا زندگی می کنن و نمیتونن مسئولات خود به فروش برسنن، ما از آنها جمع آوری می کنیم و ایرد لباس ها و دیزاین های گوناگون به کار می بریم. وقتی که همین لباس فروخته شد اما فیصدی امون لباس پولش به خانم می دیم و امی است که خانم ها تشویق میشن و ارزوی امی است که یک روز بتونن امو خانم هایی که در قریه جات دهات امی کار خود و یا مسئلات خود در بازار به خودشون به فروش برسانن. فعلا مستقیما امروی اونا در تماس نیستم، اونا به دست پسرشان، برادر یا شوهر خود امو مسئلات خود میارن و ما بعد اون را به فروش میرسانیم.
خب خانم غزنیوال، چطور است کاروبار تا نسبت به گذشته و حالا که حکومت امارات اسلامی در افغانستان حاکم است، کارتان از چه قرار است؟
متاسفانه کار بار ما در اخیر خوب نیست، چون وابسته به وضعیت اقتصادی مردم است. وقتی که اقتصاد مردم خوب نباشه، اونا نمیتونن از ما خیرداری کنن. قبلا خوب بود، در مراسمات گوناگون عید، عروسی، نوروز و اینا از ما خیرداری میکردن، اما فعلا یک چیزی که ما به فروش میرسانیم ایجاب است. اما به امید روزی که وضعیت اقتصادی مردم خوب شود تا کار ما رونق پیدا کنه و متنان ما بتونن که در مراسمات خود از ما خیرداری کنن.
آیا کدام مرکزی هم وجود داره که شما همی کاربار تولید صنایع دستی را پیش میبرین یا چطور؟
قبلا ما دکان داشتیم، اما بعد از سوالات دکان ما سقوط کرد. اما خوشبختانه ما با جمعی از خانمان تانستیم که یک مارکت به کرایه بگیریم به نام مرکز تجارتی زنان تجارت پیشه تار طلایی که در شهر نو چاری جیوقوب در کابل موقعیت دارد. در همین جا خانم متشبسین مسئولات خود به فروش می رسانند، اما بعضی نمایشگاه های ملی و بین المللی برگزار می شه، اما اونجا می تانند که مسئولات خود به فروش برسانند. تقریبا 24 خانم در اینجا دکان دارند و مسئولات خود به فروش می رسانند.
چطور از بازار فروش برای مسئولاتتان؟
فعلا بازار فروشات متاسفانه که اوقدر خوب نیست مثل قبلا. وقتی که ما همی مسئولات خود تولید میکنیم در پیج اینستاگرام، فیسبوک خود نیز و بعدا متنان ما فرمایش میتن نیز بر اونا به طور آنلاین هم میرسنیم و در دکانم به فروش میرسنیم.
میشه در اخیر بگوین که خواستتان به خاطر رشد کاربار تجارتی زنان در افغانستان چی است؟
برای رشد تجارت خانمو اگر در بخش مالیاتی هم ایشان کمک کنن، به خاطر که بعضی از خانم متشبس هستن که مرکز برای فروش ندارن اما بازم از جواز که گرفتن مالیه میپردازن. و دیگه اگر نمایشگاه بین المللی برای خانم برگزار شوند، تجارت پیشه های بین المللی در اونجا حضور پیدا کنن و یک تماس بین اینها برقرار شود، چون صادرات واردات داشته باشن در رشد تجارت خانم یک رول مهم دارن.
گفتگوی ما را با خانم سعیده غزنیوال، یک تن از زنان متشبس افغان شنیدید که در ارتباط به کاربارش و وضعیت زنان تجارت پیشه افغان انجام داده بودم. با یک تن از زنان هم صحبت کردم که به دکان غزنیوال فیشن آمده و اشیای مورد ضرورتشان را از اینجا خریداری میکرد.
اسم ما وجمه است، باشنده کابل.
خانم وجمه، امروز شما را در این دکان میبینم، به خاطر چی آمدین؟
ما در این دکان انتیک فروشیست آمدیم به خاطر چیزای بسیار ظریف انتیک افغانی خود ما و شماست.
دیگه اکثرا صنایع دستی است.
صنایع دستی است از خود کشور ماست. خانمای افغان بسیاریش علاقمند از استفاده میکنن. ما اومدیم یک دانه لاکت بر گند افغانیم خوش کردیم، میره میگیرم.
ما که میبینم دستان از بسیار چیز ظریفه. چی نظر داریم مثلا مردم بیاین صنایع دستی خود بخرن؟
به خدای خوب بسیار کار خوب است که مردم مازم و صنایع دستی وطن خود استفاده کنه، به خاطر که وطن ما رشد کنه. وقتی که از خارج مثلا از چین موادش میایه، بود، کالا، امی لباس، همه چیز که از خارج وارد میکنن تاجرا، بسیار بیکیفیت است، خراب میشه زود. مالی که در وطن خود ما تولید میشه، همه چیزش ای بسیار اگر کمی قیمت است با کیفیت است. چیزای ظریفی که در انتیک فروشی فروخته میشه، ایره زنا جور میکنن، زنای وطن خود ما بسیار به ظرافتش جور میکنن، بسیار خوبش است. مردم از صنایع دستی وطن خود استفاده کنه، هم اقتصاد افغانستان پیشرفت میکنه و هم خانمایی که دیجا کار میکنه بر از وام خوب است و کسی که میه میخره وقتی که خانم دیجا فروشنده باشه بسیار برشان سهولت میباشه.
بسیار زیاد تشکر از خودت.
زنده باشه. نه شما تشکر.
قابل یادآوری است که نبود بازار فروش برای صنایع دستی و تولیدات افغانی از مشکلات اساسی فراراه رشد و پیشرفت تجارت زنان افغان است. با آرزوی پیشرفت زنان افغان در عرصه‌های مختلف، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدار.
We'll be right back. ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوگوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یک از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شود. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوتای وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود میآید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر سید تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سال آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خور شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هست که بعد از ازدواج، عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هست که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چی زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش، انحلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شود. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خول باشه که در طلاق خول در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم، از طرف زن گرفته میشه. ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاق هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینه‌ای که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون از اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر، میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است. از زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه، در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست. در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. که در فقه جعفری البته این فرق میکنه. من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست. در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی علی تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دوچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه، اینا نیاز به اثبات داره زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
اگه عاشق باشم مردم